سلام، وقت شما بخیر باشه. نسرینم، امیدوارم که در حال سپری کردن اوقات خوب و خوشی باشین. چند وقت پیش، یعنی خیلی چند وقت پیش ها، یه کتابی رو گرفته بودم به اسم در کام نهنگ و چند مقاله دیگر از جورج اورول. بعد امروز میخوام یکی از قسمتاش رو بخونم، اسمش هست شلیک به فیل. بریم. در مونلمین واقع در برمی سفلا، من هدف نفرت مردمان بسیاری بودم. این تنها زمانی است که بر اثر حادثه‌ای که برایم رخ داد بسیار مشهور شدم. من افسر پلیس منطقه‌ای در حومه شهر بودم و در آن منطقه احساس بیزاری از اروپاییان به شیوهی بی هدف و بی خطر به صورت تلخی وجود داشت. هیچ کس جسارت آشوب و شورش را نداشت، اما اگر یک زن اروپایی به تنهایی به بازار می رفت، بعید نبود به لباسش آب میوه توف کنند. بدیهیست به عنوان افسر پلیس تومه چشمگیر بودم و هرگاه احساس امنیت می کردند، آب دهان را خالی می کردند. روزی در زمین فوتبال یک برمه‌ای به طرفم دوید و داور برمه‌ای رویش را آن طرف کرد و جمعیت فریادی کشید و خنده موذیانه سر داد. از این اتفاقات بارها برایم رخ داد. سرانجام از خنده تمسخر چهره‌های زرد جوانانی که در هر کجا با من روی در روی می‌شدند، وقتی در فاصله امن از من قرار داشتند، توهین‌ها و فحش‌ها می‌دادند، بدطوری اعصابم به هم ریخت. کاهن‌های جوان بودایی از همه بدتر بودند. در شهر هزاران نفر از آنان حضور داشتند و به نظر می‌رسید هیچ یک از آنان کاری به جز ایستادن در گوشه خیابان و مسخره کردن اروپاییان نداشتند. همه این رفتارها موجب آزردگی و خشم من می شد، زیرا در آن زمان به این نتیجه رسیده بودم که امپریالیسم پدیدهی شوم است و هرچه زودتر این کار را رها کنم و از آن فاصله بگیرم بهتر است. و البته در اعماق ذهن خود طرف برمه‌ای‌ها را می گرفتم و به طور نظری مخالف بریتانیایی بودم که خود را با آنان تحمیل کرده بود. در خصوص شغلی که بدان مشغول بودم، آنقدر از آن بیزاری داشتم که شاید نتوانم بیانش کنم. در شغلی این چنین، نقش زشت و کثیف امپراتوری را از نزدیک شاهد می شوید. صحنه زندانیان بیچاره در قفسهای متعفن زانو بغل گرفته، با چهره های خاکستری وحشت زده از محکومیت های طولانی، کپل های زخم شده از ضربت باتوم، همه و همه به شدت مرا می آزرد و احساس غیر قابل تحمل گناه را در من جاری می کرد. اما در افق آینده تحول خاصی برای خود نمی دیدم. جوان بودم و تحصیلاتی نداشتم و باید مشکلاتم در سکوتی مطلق بیاندیشم که بر هر انگلیسی در مشرق زمین تحمیل می شود. حتی نمی دانستم امپراتوری بریتانیا در حال زوال است و نیز کمتر بر این امر وقوف داشتم که همین امپراتوری پیر به مراتب بهتر از امپراتوری های جوانی است که قرار است جایگزین آنها شود. آنچه می دانستم آن بود که گیر افتادم بین نفرت خیش از امپراتوری که به آن خدمت می کنم و خشمم نسبت به جانوران کوچک‌اندامی که می کوشند شغل مرا غیر قابل تحمل کنند. با بخشی از ذهن خیش مثل یک راج بریتانیایی شیفته ستمی بی پایان بودم که خلل ناپذیر باشد که مردم در برابرم تعظیم کنند، و با بخش دیگر فکر می‌کردم بالاترین لذت در جهان فرو کردن یک سرنیزه در شکم کاهنان بودایی است. احساساتی این چنینی محصول طبیعی امپریالیسم است و می‌توانی همین احساس را در هر مقام انگلیسی هندی در هنگامی که سر خدمت نیست مشاهده کنید. یک روز اتفاقی افتاد که برایم بسیار روشنگر بود. آن اتفاق فی نفسه حادثه ای کوچک بود، اما آن حادثه نگاهی روشنتر از گذشته نسبت به ماهیت امپریالیسم، محرک‌های واقعی که حکومت‌های استبدادی داره هستند، من بخشید. یک روز صبح زود هنگام، معاون بازپرس در پاسگاه پلیس آن سوی شهر من تلفن کرد و گفت یک فیل بازار را به هم ریخته. ممکن است لطفی بکنم و در این مورد کاری انجام بدم؟ نمیدونستم چه باید بکنم، اما میخواستم ببینم چه اتفاقی افتاده. سوار بر قاطر شده به راه افتادم. تفنگم را نیز برداشتم، یک وینچستر قدیمی 44 که بسیار کوچکتر از آن بود که بتواند فیلی را از پای درآورد، اما فکر کردم شاید صدایش مفید واقع شود و فیل را بترساند. در طول راه برمه‌ای‌ها مرا متوقف کردند و گفتند فیل چه می‌کند. البته یک فیل وحشی نبود، بلکه فیل رامی بود که مست شده، زنجیر پاره کرده بود و همانند فیل‌های رامی که چون فصل مستی می‌رسد دچار حمله مستی می‌شوند و زنجیر پاره می‌کنند و می‌گریزند. فیلبان تنها کسی که بتوانست فیل را اداره کند، با آگاهی از فرار فیل در تعقیب او به مسیر خطا رفته و اکنون حدود 12 ساعت از فیل مست فاصله گرفته بود و هنگام صبح به ناگاه فیل در بازار شهر دوباره ظاهر شده بود. مردم برمه اصولا سلاح ندارند و در قبال چنین حوادثی کاملا ناتوان هستند. فیل تا کنون چندین کلبه ساخته شده از بامبو را تخریب کرده، یک گاو را کشته و به چند قرفه میوه فروشی حمله برده و همه میوه ها را بلعیده بود. همچنین با وارد حمله زباله رودررو شده، پس از آنکه راننده پیاده شده پا به فرار گذاشته بود، والت را سرنگون کرده و خسارات شدیدی به آن وارد کرده بود. معاون برمه‌ای بازرس و تعدادی پاسبان هندی در محله‌ای که فیل دیده شده بود، منتظر من بودند. محله‌ای به راستی فقیرنشین بود. مارپیچی از کلبه‌های کثیف و فکستنی بامبو و برگ‌های نخل که در شیب تپه‌ای تند ساخته شده بود. به یاد دارم که روزی ابری و گلالود از باران صبحگاهی بود. شروع کردم به پرسش از مردم که فیل اکنون کجا رفته و طبق معمول اطلاعات درستی دریافت نداشتم. این شیوه بدون تغییر در مشرق زمینه. هر ماجرایی از فاصله زیاد کاملا بدیهی به نظر میرسه، اما وقتی نزدیکتر میروی حوادث مبهمتر میشه. ایده‌ای گفتن فیل در این مسیر حرکت کرده و ایده‌ای مسیر دیگه‌ای رو نشون دادن. ایده‌ای نیز گفتن در مورد فیل اصلا خبری نگرفتن و چیزی نشنیدن. تقریبا داشتم به این نتیجه میرسیدم که همه ماجرا یک مشت دروغه که ناگهان صدای نری را از فاصله نزدیک شنیدیم. هیاهویی برپا بود. فریاد بزن به چاک بچه، زود باشین دورشین از هر سو شنیده میشد و پیرزنی با چوب بلندی در دست از گوشه کلبه بیرون آمد و با خشونت هرچه تمامتر تعدادی بچه برهنه را میراند. تعدادی زنی در پشت سر آنان بودند و زبان در دهان میگرداندند و فریاد میکشیدند. معلوم بود چیز در آنجا وجود داشت که بچه ها نباید آن را میدیدند. من کلبه را دور دادم و جسد مردی را دیدم روی گل ولو شده بود. او هندی و یک کلی دراویدی بود. تقریبا برهنه و نمیتوانست بیش از چند وقت پیش مرده باشد. مردم میگفتند فیل به ناگاه او را در گوشه پشت کلبه گیر انداخته و با خرطومش او را گرفته بر زمین انداخته، پا بر پشت او گذارده و اینگونه با گل یکسانش کرده بود. فصل باران بود و زمین سفت نشده بود و صورتش گودالی به عمق 30 سانتی پدید آورده بود و طول قامتش 180 سانتیمتر بود. مرد به شکم افتاده بود و دستهایش بالای سرش صلیب شده و سرش به شدت به یک طرف چرخیده بود. صورتش با گل پوشیده شده، چشمانش باز و دندانهایش پیدا بود و حالت دهانش از درد غیر قابل تحملی خبر می داد. فشار پای حیوان پوست پشت مرد را پاره و جدا کرده بود، با همان ظرافتی که پوست خرگوش کنده می شود. به محض دیدن آن جسد کسی را فرستادم به خانه دوستی در آن نزدیک تا تفنگ فیلکش را امانت بگیرد. من فوراً قاطر را برگردانم و اجازه ندادم حیوان با دیدن آن صحنه وحشت زده شود و در صورت شنیدن بوی فیل مرا بر زمین افکند. ظرف چند دقیقه دستورگیرنده با تفنگ و 5 کاتریج فشنگ بازگشت و در این احوال چند تن از برمه‌ای ها سر رسیدند و گفتند که فیل در مزارع برنج آن بخش پست زمینه. حدود 100 متر آن سوتر وقتی به راه افتادم، همه جمعیت محله گله‌وار از خانه‌هایشان بیرون دادند و با من همراه شدند. آنان تفنگ را به دست من دیده بودند و از هیجان شلیک به فیل فریاد می‌کشیدند. توجه چندانی به فیل نشان نداده بودند آنگاه که به خانه‌هاشان حمله آورده بود، اما اکنون وضع فرق می‌کرد چون قرار بود هدف قرار گیرد. برایشان ماجرا اکنون به یک موضوع جالب و سرگرم کننده تبدیل شده بود، همانطور که برای یک جمعیت انگلیسی میتواند یک سرگرمی باشد. به علاوه آنان گوشت میخواستند. این امر تا حدودی مرا ناآرام میگرداند. من قصد شلیک به فیل را نداشتم. من فقط به دنبال تفنگی فرستادم تا در صورت لزوم از خود دفاع کنم و همواره داشتن جمعیتی پشت سر اعصاب خرد کن و اضطراب آور است. از تپه سرازی شدم، با تفنگی بر دوش و جمعیتی عظیم که در پشت سرم جست و خیز کنان حرکت میکرد. به نظر احمق می رسیدم و احساس آن را نیز داشتم. در پایین تپه که از کلبه ها فاصله می گرفت، جاده صاف و هموار بود که تابش آفتاب بر روی آن به فلز مانندش کرده بود و در آن سوی جاده هزاران متر قلمروی مزارع برنج بود که شخم نخورده رها شده بود. اما از نخستین باران رطوبت کشیده و در جای جای آن تکه تکه سبزها سر برآورده بود. فیل در 80 متری جاده ایستاده و در قسمت چپ بدنش به طرف ما بود. فیل کمترین توجهی به جمعیتی که نزدیک میشد نداشت. او تکه‌های علف را از زمین می‌کند و بر زمین می‌کوفت تا گلولای آن را بگیره و سپس در دهان خود می‌گذاشت. به محض اینکه فیل را دیدم در جاده از پیش رفتن باز ماندم. با اطمینان خاطر می‌دانستم نباید با آن حیوان شلیک کنم. این اقدام خطیری است که به فیلی که سرگرم چراس شلیک کردن. این کار مثل نابود کردن یک قطعه ماشین گرانبهاست و طبعا اگر کسی بتواند باید از آن کار خودداری کند و در آن فاصله که فیل به آرامش مشغول خوردن بود خطرناکتر از گاوی نبود که سرگرم چرا باشد. آنگاه فکر کردم از حال و هوای مستی خارج شده و دیگر مست نیست و در آن حالت فقط کافی بود بی خطر مدتی پرسه بزند تا فیل بارش بازگردد و او را بگیرد. به علاوه کمترین تمایلی به شلیک به حیوان نداشتم. تصمیم گرفتم چند دقیقه او را زیر نظر بگیرم تا اطمینان پیدا کنم خشونت نشان نمی‌دهد و آن وقت به خانه باز می‌گردم. اما در آن لحظه نگاهی به پیرامون خود افکندم، به جمعیتی که در پشت سرم جمع آمده بود. جمعیتی عظیم بود، قریب به 2000 نفر و هر دقیقه بر تعدادشان نیز افزوده می‌شد. این جمعیت انبوه از دو طرف جاده را بند آورده بود. من به دریای چهره‌های زرد بر روی جامه‌های خاکستری آنها نگاه کردم. همه از این تفریح کوچک به هیجان آمده بودند و همه اطمینان داشتند. هم‌اکنون فیل هدف قرار می‌گیرد. آنان چنان من می‌نگریستند که گویی شعبده بازی می‌خواهد اقدامی شگرف به نمایش بگذارد. آنان از من خوششان نمی‌آمد، اما با آن تفنگ جادویی که در دست داشتم برای لحظه‌ای تماشایی شده بودم و به ناگاه احساس کردم در هر حال باید به فیل شلیک کنم. تماشاچیان چنین انتظاری از من داشتند و من ناچار بودم این کار را بکنم. می توانستم احساس کنم 2000 خواسته به طریق مقاومت ناپذیری مرا به پیش می راند و این لحظه ای بود که در آنجا با تفنگی در دست ایستاده بودم. ابتدا احساسی از خلأ وجودم را فرا گرفت. بیهودگی سلطه مرد سفید در مشرق زمین. اینجا من بودم، همان مرد سفید با تفنگش ایستاده در برابر مردم بومی غیر مسلح. به نظر می رسید هنرپیشه اصلی این صحنه هستم، اما در واقع عروسک خیمه شب بازی بودم به اراده آن چهره های زرد که در پشت سرم به تماشا ایستاده بودند و به پیش و پس می رفتن. در این لحظه دریافتم وقتی مرد سفید به ظالمی تبدیل شود، این آزادی از آن روز که ویران کند. او انسانی تو خالی بود، نوعی عروسک مانکنی، پیکره سنتی شده یک صاحب. زیرا این یکی از شرایط قانون اوست که بکوشد در هر بحرانی دست به اقدامی بزند که بومیان از او انتظار دارند. آن سفید پوست ماسکی بر چهره دارد و چهرهش متناسب با آن ماسک رشد می کند. من ناچار بودم با آن فیل شلیک کنم. آن زمان که به دنبال تفنگ فرستادم خود را متعهد کرده بودم که این کار را انجام دهم. از یک صاحب انتظار است مثل یک صاحب رفتار کند و از او انتظار می رفت که از خود اراده نشان دهد، که دارای ذهن و اندیشه خود باشد، که کار مشخصی را انجام دهد. این همه راه را آمدن با تفنگی در دست با 2000 نفر در پشت سر و آن وقت ضعف نشان دادن و هیچ کاری نکردن؟ نه، چنین امری ناممکن بود. جمعیت من خواهند خندید و همه زندگی من و هر زندگی مرد سفیدی در مشرق زمین خودش یک نبرد بود، نباید مورد تمسخر قرار گیرد. اما نمیخواستم به فیل شلیک کنم. میدیدمش که بوته‌های علف جلوی پایش را میکوبد با همان حال و هوای غریزی مادر بزرگانی که از پیش تعیین شده و فیل‌ها دارا هستند. از خاطرم گذشت چلیک به او یک قتل است. در آن سن و سال من نباید به کشتن حیوانات تحریک شوم و من تا کنون به فیلی شلیک نکرده بودم و قصد شلیک هم نداشتم. به علاوه آن حیوان صاحبی داشت که باید ملاحظه آن را هم می داشتم. زندگی این حیوان لااقل 100 پوند ارزش داشت و مردهش فقط 5 پوند می ارزید، آن هم برای آجش. اما من باید به سرعت وارد عمل می شدم. به طرف عده‌ای از برمی‌های با تجربه بازگشتم که به هنگام ورود من حضور داشتند و پرسیدم این حیوان چگونه رفتار می کند. همه پاسخی مشابه دادند: اگر به حال خودش بگذاری به کسی کاری ندارد و اگر به او نزدیک شوی ممکن است به شما حمله کند. برای من کاملا روشن بود که چه باید بکنم. باید به طرفش می رفتم، مثلا تا 20 متریش، و رفتارش را می سنجیدم. اگر حمله می کرد می توانستم با تیر بزنمش، و اگر بی توجه به من به جای می ماند باید رهایش می کردم تا فیلبانش بازگردد. با این حال می دانستم قرار نیست چنین کاری را بکنم و من در تیراندازی با تفنگ مهارت چندانی نداشتم و زمین آنقدر گل و شل بود که با هر قدم در گل فرو می رفتم. اگر فیل حمله می آورد تیر من به خطا می رفت. شانس من به اندازه یک وزغ در زیر یک غلک آسفالت کاری بود. اما حتی در آن لحظه هم من به خود و جان خود فکر نمی کردم. فقط اندیشم معطوف به آن نگاه خیره چهره های زرد پشت سرم بود. زیرا در آن لحظه با آن جمعیتی که نگاه هم می کرد من در حال و هوای عادی نبودم و اگر تنها می بودم قضیه کاملا فرق می کرد. یک مرد سفید نباید در برابر این بومیان ترس از خود نشان دهد و در مجموعه اصلا نباید بترسد. تنها اندیشه‌ای که در سر من بود اینه که اگر خطایی رخ دهد همه این 2000 برمه‌ای مرا تعقیب می‌کنن، می‌گیرن و مثل همان جسدی که بالای تپه است زیر پا له می‌کنن. و اگه این اتفاق افتاد، یحتمل بعضی‌هاشون خنده‌ای به تمسخر بزنن. نه، نباید چنین اتفاقی می‌افتاد. تنها یک راه پیش پای من بود. کاتریج را داخل تفنگ جای دادم و روی زمین دراز کشیدم تا بهتر هدفگیری کنم. جمعیت ساکت شده بود. و موج سکوت گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شد و آهی از سر شادمانی می‌کشید، گویی مردمی بودند به تئاتر آمده و سرانجام پرده بالا می‌رفت و صدای نفس‌هایی که از هزاران گلو بیرون می‌تراوید شنیده می‌شد. آنان سرانجام قرار بود به اندک سرگرمی و تفریح خود برسند. تفنگ از آن نوع آلمانی مجهز به دوربین بود و در آن زمان نمی‌دانستم برای شلیک به فیل باید یک خط خیالی را که از یک سوراخ گوش به سوراخ گوش دیگر کشیده شده هدف بگیرم. فکر بکردم چون پهلوی حیوان به طرف من است باید گوش او را هدف بگیرم. من چند سانتیمتر جلوتر آن را هدف گرفتم با این تصور که مغز او جلوتر قرار دارد. وقتی ماشه را کشیدم نه صدای بنگ شنیدم و نه لگت زدن تفنگ را احساس کردم. کسی اگه درست شلیک کنه تفنگ لگت نمیزنه. اما من قرش شادی شیطانی که از جمعیت برخاست شنیدم. در همان لحظه در آن زمان کوتاه میشد فکر کرد. حتی برای گلوله‌ای که رها شده تغییر هولاک رمزآلودی در فیل پدید آمد. فیل نه جنبید نه سقوط کرد، بلکه همه خطوط بدنش تغییر کرد. به نظر می‌رسید ناگهان یکه خورده، مچاله شده و به شدت پیر شده است. گویی تأثیر وحشت‌انگیز گلوله بیان که او را به زمین زند فلج کرده بود. سرانجام پس از آنکه زمانی طولانی به نظر می‌رسید، می‌توانم بگویم شاید فقط 5 ثانیه بود، با سنگینی روی زانویش فرو افتاد، دهانش باز مانده بود و به نظر می رسید آرامشی عظیم برای فایق آمده. دیگر بار با آن نقطه شلیک کردم. با شلیک دوم سقوط نکرد، فرو نریخت، بلکه به آرامی و نومیدی سر پا شد و با ضعف بر روی پاهایش ایستاد. با پاهایی که می لرزید و سری که فرو افتاده بود. برای بار سوم شلیک کردم. این آن شلیکی بود که کارش را تمام کرد. می توانستی ببینی که درد همه وجودش را لرزان و به جنبش درآورد و آخرین رمق را از پاهایش گرفت. اما به هنگام سقوط به نظر می رسید لحظه برخاست، چون وقتی پاهایش فرو ریخت زیر تنه‌اش قرار گرفت و به نظر می رسید مثل یک صخره عظیم او را بلند کرد تا بر زمین زند. خرطوش به طرف آسمان رفت مانند یک درخت. نعره کشید، یک نعره برای یک بار و بعد خاموش شد. آنگاه بر زمین فرو غلطید در حالی که شکمش به طرف من بود. با آنچنان آوایی که گویی زمین لرزید حتی در همان جایی که من دراز کشیده بودم. از جای خود برخاستم. برمهی ها از من پیشی گرفتن و در میان گلوشور به طرف حیوان دویدن. معلوم بود حیوان دیگر بر نمیخیزد، اما هنوز نمرده بود. هنوز نفس میکشید. به طریقی موزون با خشخشخای طولانی، پهلوی بزرگش به طریق دردناکی بالا و پایین می رفت. دهانش کاملا باز مانده بود. می توانستم در دهانش گلوی صورتی کمرنگش را ببینم. مدتی طولانی در انتظار مرگش به جای ماندم. اما نفس زدنهایش ضعیفتر نمی شد. سرانجام دو گلوله آخرم را به نقطه ای زدم که می پنداشتم قلب فیل باید باشد. خون غلیظی مثل مخمل سرخ بیرون تراوید، اما باز هم نمرد. وقتی دو گلوله آخر با بدنش برخورد کرد، حتی لرزشی در بدنش ظاهر نشد و آن نفس زدن‌های زجرآور بی‌وقفه همچنان ادامه یافت. او در حال مرگ بود، خیلی به کندی، به شدت رنج می‌کشید. اما در دنیای دیگر که دور از من جای داشت، جایی در آنجا گلوله نمی‌توانست دیگر به او آسیبی وارد کند. احساس کردم باید به این هیاهوی دردناک خاتمه بدم. مشاهده جانوری بزرگ ناتوان از حرکت دراز کشیده و حتی ناتوان از مرگ و حتی ناتوان از اینکه بتوان کار را تمام کرد، دردناک به نظر می رسید. به سراغ تفنگ کوچک خود رفتم و به قلب و گلویش شلیک کردم. گویا هیچ تأثیری نداشت. آن نفس زدن‌های زجرآور ادامه داشت، آنچنان مستمر مثل صدای تیک تیک ساعت دیواری. سرانجام دیگر طاقت نیاوردم و از او فاصله گرفتم. بعدها شنیدم مرگ حیوان نیم ساعت بعد اتفاق افتاده. برمه‌ای ها قبل از آن که من آنجا را ترک کنم، کارت ها و سبد هایشان را آورده بودند و به من گفته شد تقریبا تا همان بعد از ظهر همه گوشت بدن حیوان را جدا کردند و فقط استخوانش باقی ماند. البته بعد از آن بحث و جدل‌های بسیاری در مورد شلیک به فیل در گرفت. صاحب آن به خشم آمد، اما او فقط یک هندی بود و کاری از دستش بر نمی آمد. و علاوه بر نظر قانونی من کار درستی کرده بودم، چون فیل دیوانه شده را باید کشت، مثل یک سگ وحشی که صاحبش آن را کنترل نکرده. در میان جامعه اروپایی اتفاق نظر وجود نداشت. سالمندترها میگفتن حق با من بوده، جوانترها گفتن شلیک به فیل به جهت آنکه یک کولی را کشته اقدامی شرم‌آور است، چون ارزش یک فیل بیش از یک کولی کورینگی است. بعد از آن خیلی خوشحال بودم که کولی کشته شده بود. قتل کولی توسط فیل به طور قانونی به من حقی عطا کرده بود و بهانه کافی به دستم داده بود تا فیل را هدف بگیرم. بیشتر اوقات در این فکرم آیا دیگران درک میکنن که من این کار رو کردم فقط و فقط برای اینکه احمق جلوه نکنم؟ تموم شد. آخرش هم نوشته 1936. آره. خب داستان خوشایندی که نبود. اما اون چیزی که من خودم از متن گرفتم باعث شد که این بخوام این متن رو بخونم. میدونم که اعصاب خرد کن بود و اعصاب خودم خرد شد، ولی خب گفتم درمایش برام مهم بود. خوش بگذره بهتون و خدافظ.